لحظه شدم از دل خود غافل و ناگاه، چون رود به دریا زد و چون موج خطر کرد. بی صبر و شکیبم که همه صبر و شکیبم، همراه عزیزان سفر کرده سفر کرد. باید به میانجیگری یک سر مویت، باید به میانجیگری یک سر مویت فکری به پریشانی احوال بشر کرد. سفر عنوان قطعی است که برای این قسمت از بوی جوی مولیان انتخاب شده که با هم خواهیم شنید. آهنگساز داوود ورزیده، خواننده سید رضا طیبی، شعر از زنده‌یاد دکتر قیصر امین‌پور.
خون گلوی عاشقان جمله زبان این سخن سوز چوشم آدم مزن جز به درون خیشتن شم سفر نمی کنن جمله زبان این سخن سوز چوشم آدم مزن جز به درون خیشتن شم سفر نمی کنم
بر دل خون من دمی دیده نظر نمی کنم بر لب خشک من نمی دیده تر نمی نیست مرا ز خود خبر آهن آتشم بگن هیچ بسر نمی کنم آهن آتشم بگن هیچ بسر نمی کنم هیچ بسر نمی
موسیقی به جهان روح به ذهن بال به تخیل پرواز و به لحظات حیات می بخشد بشنویم موسیقی دلنشینی از ارژنگ و پشنگ کامکار به یاد ابوالحسن خان صبا دوستان نازنین به پایان رسید دیدار امروزمان اما به امید دیگر دیدار با شما خوبان ودا خواهیم کرد پس تا دیداری نو یا حق خداحافظ
من از عهد آدم تو را دوست دارم از آغاز عالم تو را دوست دارم که شبها نخوابی نخواب و خیالی
خطی نه خالی نه خواب و خیالی من ای حس مبهم تو را دوست دارم سلامی صمیمی تر از غم ندیدم به اندازه غم تو را دوست دارم
بیا تا صدا از دل سنگ خیزه بیا تا صدا از دل سنگ خیزه
ساعت 24 اینجا اردبیل است شبکه استانی صدا
تأکید رهبر معظم انقلاب بر بهبود مسائل معیشتی معلمان و تمدید از تلاش‌های آنان به ویژه در دوران کرونا. حضرت آیت الله خامنه‌ای: آموزش و پرورش تربیت کننده ی نسلی تمدن ساز است. بایستی کاری کنیم که دانش آموز ما دارای هویت ملی بشود.
قابل برداشت شدن یارانه معیشتی جدید، رئیس جمهور: مسئولان اهداف و برنامه دولت در اصلاح نظام پرداخت یارانه ها را به صورت دقیق و شفاف برای مردم تبیین کنند.
آزاد شدن واردات خودرو با تصویب دولت.
موافقت مجلس نمایندگان آمریکا با بسته کمک 40 میلیارد دلاری به اوکراین.
و به شهادت رسیدن خانم شیرین ابو عاقله خبرنگار فلسطینی شبکه الجزیره در یورش نظامیان صهیونیست به اردوگاه جنین. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده حیدری و همکارم خانم جماعت خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار صدها تن از معلمان و فرهنگیان آموزش و پرورش را تربیت کننده نسلی تمدن ساز خواندند و با تجلیل از تلاش‌های معلمان به ویژه در دوران کرونا و تأکید بر بهبود مسائل معیشتی آنان گفتند نسل نوجوان و جوان باید دارای هویت ملی و اسلامی ایرانی، معتمد به نفس، مقاوم، آگاه از اندیشه‌های امام و آرمان‌ها، دانشمند و کارآمد پرورش یابد. ایشان معلمان را مفتخرترین به هدایت نسل‌های آینده خواندند و افزودند هدف از دیدار با معلمان برجسته شدن نقش آنان و تثبیت و ماندگار شدن ارزش معلمی در افکار عمومی است تا هم معلم و خانواده‌اش به شغل او افتخار کنند هم جامعه به معلم به چشم یک فرد مفتخر نگاه کند. رهبر انقلاب با تشکر از نکات خوب سخنان وزیر آموزش و پرورش افزودند کشور از لحاظ قانون، سند و تصمیمات و تصمیمات خوب هیچ چیز کم ندارد. مهم این است که این تصمیمات و قوانین با کار جدی و مجاهدانه پیگیری و اجرا شوند. ایشان در تبیین دو کاربرد مفهوم معلمی گفتند، معلم به معنای تعلیم دهندگی ارزش بسیار بزرگی است، زیرا خداوند به استناد آیات قرآن تعلیم دهنده است و پیامبر و همه حکما، علما، دانشمندان و شخصیت‌های برجسته نظیر استاد شهید مطهری نیز دارای این ارزش بسیار والای معلمی هستند. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند، در کاربرد دوم که منطبق با کار آموزش و پرورش است، علاوه ی تعلیم دهندگی ارزش بالاتری نیز وجود دارد، زیرا مخاطب این تعلیم در بهترین سنین تأثیرپذیری و تربیت پذیری هستند و تعلیم آنها تأثیرگذاری بسیار بیشتری از تعلیم دیگر قشرها دارد. ایشان با اشاره به هدف بلند مدت ایجاد تمدن نوین و شکوفای اسلامی گفتند، منابع انسانی زیر ساخت هر تمدنی به شمار می رود و برپا کنندگان تمدن نوین اسلامی نسلی هستند که اکنون در اختیار معلمان قرار دارند. بنابراین اهمیت و ارزش کار معلمی را باید از این زاویه درک کرد. رهبر انقلاب اسلامی گفتند، این نسل با این هدف بسیار بزرگ باید دارای هویت ایرانی اسلامی، اعتقادات محکم و عمیق، دارای اعتماد به نفس، خودساخته، هوشیار در برابر تمدن‌های منسوخ شده شرق و غرب، دانشمند و کارآمد باشد تا بتواند آن تمدن عظیم را شکل دهد. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به تربیت عناصر برجسته در آموزش و پرورش بعد از انقلاب افزودند، به برکت تلاش معلمان در 14 دهه اخیر عناصری کارآمد در عرصه‌های مختلف رشد یافتند، اما کافی نیست و برای آن تمدن شکوفا باید این گونه پرورش‌ها فراگیر شود. ایشان فرصت 12 ساله آموزش و پرورش را برای تربیت چنین نسلی بی‌نظیر برشمردند و گفتند، سازمان گسترده آموزش و پرورش در همه شهرها و سبی دارد تا در پرتو تلاش و مجاهدت معلمان ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب را به درستی به دل‌ها و گوش‌های آماده فرزندان ملت منتقل و هویت اسلامی ایرانی را در آنها نهادینه کند. رهبر انقلاب وزارت آموزش و پرورش را دستگاهی بسیار پرعظمت و آینده‌ساز خواندند و افزودند، از امروز آموزش و پرورش می‌توانیم فردای کشور را حدس بزنیم. ایشان با تأکید بر تمجید واقعی از زحمات معلمان افزودند، البته برای رسیدن به وضع مطلوب مشکلات موجود باید با تدبیر، دانایی، همت، مجاهدت و شکیبایی حل شود. حضرت آیت الله خامنه ای در تشریح مسائل لازم برای حل مشکلات به تدوین متن‌های مناسب آموزشی و تأمین کمی معلم مورد نیاز آموزش و پرورش اشاره کردند و افزودند،
کیفیت معلم هم مهمه، کیفیت معلم هم کیفیت سواد و درس و علم و اینجور نباشه که رتبه های پایین کنکور مثلا برن سراغ این قضیه، نه، ترتیبی بدید که رتبه های بالای علمی بعد از لحاظ اخلاقی، تربیت اخلاقی، تربیت دینی، تدین، دین باوری، یا کیفیت های لازم در معلمه، اینا مورد نیاز. اگر بخواییم به اون اهداف دست پیدا کنیم، یکی از چیزها مسئله معلمه، کارهای فوق برنامه ای لازمه ای بسا انجام بگیره.
رهبر انقلاب در بیان چند نکته درباره آموزش و پرورش گفتند،
ما بایستی کاری کنیم که دانش آموز ما دارای هویت ملی بشه، او احساس هویت بکنه، یک انسان با هویت ساخته بشه در اینجا، یه هویت ملی، هویت احساس اعتماد به نفس ملی پیدا بکنه.
ایشان با انتقاد از ناآشنایی دانش آموزان با افتخارات کشور از جمله عناصر پرتلاش بعد از انقلاب، بی اطلاعی آنان از افکار راهگشای امام خمینی و آرمانهای سرنوشت‌ساز انقلاب و ناآگاهی آنان از حوادث انقلاب گفتند، معلمان علاوه بر آگاه کردن نسل نوجوان و جوان باید این گونه مسائل را با دل و جان آنان آمیخته سازند. ایشان درک ارزش ایستادگی و مقاوم بودن را از دیگر نیازهای دانش آموزان دانستند و افزودند در جهانی که هر کس چه شرق چه غرب زور میگوید، نسل آینده باید ارزش و اهمیت ایستادگی را از همکنون بیاموزد تا در پرتو این آموزه ها تمدن ساز شود و ملت و کشور را عزتمند سازد. رهبر انقلاب وزارت آموزش و پرورش را به تفکیک علم نافع از علم غیر نافع در برنامه درسی دانش آموزان توصیه کردند و گفتند
یک نکته دیگر در مورد مسائل آموزش پرورش که به برنامه ریزی های این وزارتخانه ارتباط پیدا میکنه، تفکیک بین علم نافع و علم لاینفع. علم نافع ما واقعا الان شما خودتون تخصص دارید، یعنی شما کارشناستر بنده هستید تو این مسئله. الان در دبیرستان‌های ما و شاید در دبستان‌های ما دانش‌هایی تدریس میشه که هیچ فایده‌ای به حال امروز و آینده این دانش آموز نداره. یه چیزایی است که ذهنیاتی است، یادشون هم میره، در هیچ مسئله زندگی به اینا کمک نمی‌کنه، در پیشرفت علم به اینا کمک نمی‌کنه. اینا رو شناسایی کنید، حذف کنید.
حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر اختصاص ساعاتی به آموزش‌های مهارتی به جای مطالب غیر نافع گفتند
سبک زندگی اسلامی، تعاون، همکاری اجتماعی، اینا رو بچه باید تو مدرسه یاد بگیره. نظم و قانونگرایی، ما یکی از مشکلاتمون مسئله بی‌انضباطی هاییست که در زندگی اجتماعی و زندگی خانوادگی و اینا معمولا وجود داره. ما از نوجوانی و از جوانی باید نظم و انضباط و تبعیت از قانون اینا رو باید یاد بگیریم.
ایشان میزان تحقق سند تحول آموزش و پرورش را خرسند کننده ندانستند و گفتند با گذشت بیش از 10 سال از تنظیم سند و رفت آمد وزیران متعدد که البته این تعدد مدیریت ها نیز نوعی آسیب و آفت است، به این سند به عنوان یک مجموعه کامل و به هم پیوسته عمل نشده است. رهبر انقلاب اسلامی افزودند اگر سند نیاز به اصلاح و تکمیل دارد، مسئولان این کار را انجام دهند، ضمن اینکه برای سنجش پیشرفت سند نیز باید شاخصهای کمی معین شود. حضرت آیت الله خامنه ای سپس در بیان چند نکته درباره مسائل معلمان، سنگینی بار اجرای مسائل مهم نظام تعلیم و تربیت را بیش از همه بر دوش معلمان دانستند و گفتند معلمان عزیز که در مقاطع مختلف همچون دوران انقلاب، دفاع مقدس و حوادث گوناگون سیاسی با نقش‌آفرینی درست خود نوجوانان و جوانان را هدایت می‌کردند، امروز نیز باید بیش از همیشه متوجه نقش مهم و مسئولیت بزرگشان باشند و مسائلی همچون مشکلات معیشتی نباید موجب خسته و ملول شدن یا تحقیر و کوچک انگاشتن کار بزرگ آنها شود. ایشان نوجوانان و جوانان را دردانه های کشور و امانت های بزرگ در دست معلمان خواندند و افزودند این امانت های گرانسنگ باید در اثر تربیت معلمان دین باور و دین مدار به افرادی با ارزش افزوده بالاتر علمی، اخلاقی و رفتاری تبدیل شوند. رهبر انقلاب دانشگاه فرهنگیان و همه مراکز تربیت معلم را دارای وظایف سنگین و نیازمند تقویت همه جانبه دانستند و گفتند این مراکز باید از لحاظ امکانات سخت افزاری، مدیریت، اساتید، متون آموزشی و فعالیت‌های تربیتی به گونه‌ای تقویت شوند که بتوانند معلم مطلوب تربیت کنند. ایشان با توصیه به هماهنگی رشته تحصیلی معلمان با تدریس آنها تا حد امکان به دشواری‌های آموزش در دوره کرونا و زحمات معلمان نیز اشاره و خاطر نشان کردند.
در دوران کرونا هم معلمین واقعا زحمت کشیدن. دوران کرونا برای معلمین دوران سختی بود، یک کار نامانوس و ناآشنا، بعد کار مضاعف. در یه دورانی معلم کار مضاعف میکرد، یعنی هم تو کلاس شاگرد حضوری داشت، هم بایستی با این برنامه های اینترنتی و فضای مجازی و اینها کار میکرد، یعنی در واقع کار مضاعف انجام میداد. خیلی زحمت شد براش. ما صمیمانه از معلمین در این زمینه تشکر میکنیم.
حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر سفارش همیشگی خود به بهبود معیشت معلمان افزودند با وجود همه مشکلات امکانات دولتی اما به مسائل معیشتی، بیمه، بازنشستگی و درمان معلمان توجه ویژه شود. ایشان در پایان سخنانشان به معلمان توصیه کردند با وجود انتظارات زیادی که از وزارت آموزش و پرورش برای عمل به وظایفش وجود دارد، منتظر تحقق آن توقعات نمانند و با ابتکارهای شخصی و روحیه خیرخواهی و دلسوزی خود برنامه‌های تربیتی دانش آموزان و کارهای بزرگ را پیش ببرند. در ابتدای این دیدار آقای نوری وزیر آموزش و پرورش گزارشی از اقدامات و برنامه‌های این وزارتخانه در خصوص اجرای سند تحول، استفاده از ظرفیت فضای مجازی و فناوری‌های نوین در عرصه تعلیم و تربیت، توسعه عدالت آموزشی، مهارت آموزی، پرورش استعدادهای درخشان، رتبه‌بندی و معیشت معلمان و تحول در منابع درسی بیان کرد.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت عادلانه سازی نظام توزیع یارانه ها را تصمیمی ملی و ضرورتی برای اقتصاد کشور دانست و تاکید کرد همصدایی همه بخش های دولت در اجرای این طرح ضروری است. آقای رئیسی همچنین با اشاره به اینکه طرح توزیع عادلانه یارانه ها مبتنی بر سیاست ها و قانون مصوب مجلس است گفت همه مردم باید از الزامات قانونی برای اصلاح نظام توزیع یارانه ها و نحوه اجرای آن مطلع باشند. رئیس جمهور دیگر قوا و دستگاه ها، رسانه ها، صاحبان تریبون های عمومی و آحاد ملت را به همراهی و یاری دولت در اجرای این کار مهم دعوت کرد. بعد از جلسه هیئت دولت هم برخی اعضای کابینه با حضور در حیات پاستور به سوالات خبرنگاران که حول محور ابعاد مختلف طرح مردمی سازی و عادلانه کردن یارانه ها بود پاسخ دادند.
حیات پاسور و خبرنگاران در انتظار مسئولان دولتی. ابعاد طرح مردمی سازی و عادلانه کردن یارانه ها و واقعی شدن قیمت ها مهمترین محور سوالات خبرنگاران از وزرای اقتصاد و کشور بود. خاندوزی وزیر اقتصاد:
از پیش وزارت سمت یعنی سازمان حمایت تولید کننده و مصرف کننده مکلف شده هم برای خود این اقلام هم برای مشتقات این اقلام قیمت گذاری آماده کنه. اون اقلام هم نهایی خواهد شد، رسما به اتحادیه‌ها و اصناف اعلام خواهد شد.
وحیدی وزیر کشور:
تا الان هم هیچ مصوبه خاصی در مورد هیچ اقلام خاصی صورت نگرفته. آنچه که من گفتم و الان هم تأکید میکنم که هیچ قلمی نمیتواند بدون طی این مسیر گران بشه. هر گرانی خارج از این مسیر خلاف مقررات.
رسانه ملی آمادگی کامل دارد که تا پایان اجرای طرح اصلاح نظام یارانه ها در کنار تیم اقتصادی دولت 13 بماند.
ما از همه ظرفیتمون استفاده میکنیم که انشالله حد اکثر استفاده رسانه ممکن برای برقراری ارتباط بین مردم و مسئولین در اجرای این طرح انشالله فراهم بشه.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم درباره طرحهای حمایتی از ناشران توضیحاتی داد. اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
هم تخصیص ارز داریم که الان الحمدلله اتفاق افتاد، بیش از 4 کارخانه داخلی رو داریم حمایت میکنیم که تقریبا تا پایان سال 1402 ما به صادرات کاغذ در منطقه خواهیم رسید.
وزیر نفت هم از برگزاری یک نمایشگاه صنعت نفت خبر داد. آقای اوجی همچنین از دستاوردهای سفر خود از امریکای لاتین گفت:
بازار خوبی رو ما پیدا کردیم، هم در بحث صادرات نفتمون هم بحث در حقیقت صدور خدمات فنی مهندسی که انشاءالله و همچنین استفاده از ظرفیت پالایشگاه های این کشورها.
وزیر بهداشت هم توضیحات تکمیلی درباره بیمه سلامت بیان کرد. عین اللهی وزیر بهداشت:
سدهک پایی نیستن و بالاخره باید آزمون بوس بشن. اونها هم یه فرم خود اظهاری براشون قرار داده شده که اونها هم بتونن خودشون رو بیمه کنن.
اما یک سوال حاشیه‌ای از وزرا: دیروز این پیامی که برای برخی شهروندا اومد برای اصلاح قیمت‌ها برای شما اومد؟
برای
اصلاح قیمت‌ها برای شما اومد؟
من زخم نکردم چک کنم پیام.
نه، ما جزء هیئت علمی دانشگاه هستیم، از همون سال 93 خودمون داوطلبانه از این قصه انصراف دادیم.
ما حالا باید مراجعه بکنیم ببینیم بلکه ما رو وارد کنن تو.
سید حسین کاظم‌نیا، خبرگزاری صدا و سیما:
مبلغ کمک معیشتی واریز شده بابت ماه اول قابل برداشت است. ستاد تنظیم بازار درباره مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها در اطلاعیه شماره 2 خود اعلام کرد افرادی که مبلغ کمک معیشتی به حساب آنها واریز شده می توانند این مبلغ را برداشت کنند. این ستاد در خصوص اصلاح و متناسب سازی قیمت کالاهای مشمول تر، روغن، مرغ، تخم مرغ و لبنیات اعلام کرده است بر اساس پیشنهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و تصویب ستاد تنظیم بازار سقف قیمت کالاهای مذکور تعیین و مقرر شد از طریق اتحادیه ها و تشکل‌های مربوط به واحدهای صنفی ابلاغ شود و از امروز پنجشنبه مورخ 22/2401 به تدریج مجاز به اعمال قیمت‌های جدید باشند. استانداران برای متناسب سازی قیمت کالاها در هر استان و نظارت بر رعایت قیمتها اقدامات لازم را انجام خواهند داد. در این اطلاعیه بار دیگر تاکید شده است یارانه نان و دارو همانند گذشته برای تمامی دهک‌ها و قشرهای جامعه برقرار است و اقلام مذکور مشمول تغییر قیمت نخواهند شد. همچنین کلیه افرادی که در این طرح به هر دلیل مشمول دریافت یارانه نشدند می توانند درخواست رسیدگی مجدد وضع خود را در سامانه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به نشانی hemayat.mcls.gov.ir ثبت کنند. افرادی که پس از بررسی درخواستهایشان تایید شود یارانه کمک معیشتی آنها به طور کامل و از ابتدای اجرای طرح محاسبه و پرداخت خواهد شد.
وزارت اطلاعات در اطلاعیه اعلام کرد دو فرد اروپایی که با هدف سوء استفاده از مطالبات به حق برخی از صنوف و قشرهای کشور و تغییر جهت مطالبات عادی به آشوب، بی‌نظمی اجتماعی و بی‌ثبات‌سازی جامعه وارد کشور شده بودند، شناسایی و بازداشت شدند. در این اطلاعیه آمده این افراد مأموریت داشتند با توجیه، هدایت، شبکه‌سازی و مرتبط‌سازی افراد و شبکه‌های آلوده داخلی بر مشکلات و مطالبات قشرهای شریف و زحمتکش جامعه اشراف پیدا کرده و با منحرف سازی مطالبات و مرتبط سازی گروه‌های متصل به خود جامعه را با موج سهمگینی از تخریب و شرارت و ناامنی مواجه کنند. در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده دو عنصر اصلی از اتباع یک کشور اروپایی و سازماندهی شده توسط سرویس‌های جاسوسی از متخصصین حرفه‌ای در زمینه ایجاد شورش و بی‌ثباتی هستند. این افراد که سالها در چندین کشور هدف اجرای چنین سناریوهایی را به مامورین محلی خود آموزش داده بودند، از لحظه ورود به ایران تا زمان بازداشت تحت نظارت کامل امنیتی قرار داشتند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصویب کلیات آیین‌نامه واردات خودرو در هیئت دولت خبر داد. آقای فاطمی امین گفت جزئیات و چگونگی آیین‌نامه واردات خودرو به زودی اعلام و درباره آن اطلاع رسانی می شود.
فرآیند جدید وارد خودرو تمرکز ما رو خودروهای اقتصادی و ارزان قیمته. قبلا خودروهای تجملاتی وارد می شد، بخش خاصی از جمله بهره‌مند می شدن، اما با توجه به اینکه کیفیت خودروهای اقتصادی در کشور اصلا مطلوب نیست و حتما باید خودروهای اقتصادی موجود از داخل خارج شدن و دیگه تولید نشن، یک خلأ ایجاد می شد. پس ما داریم دو تا کار همزمان انجام میدیم، هم عرضه رو افزایش میدیم از طریق واردات خودرو و هم که خودروهایی رو تمرکز میکنیم و اولویت میدیم در واردات که اون لایه‌های متوسط و کم درآمد جامعه رو پوشش بدن. به نوعی خودروهای اقتصادی که الان در کشور با کیفیت نامطلوب تولید میشن بتونن جایگزین اونا بشن و نیاز مردم رو تامین بکنن. نکته مهم دوم هم اینه که هم همزمان با اینکه اون مصوبه مدتش پایان داره پیدا میکنه به لحاظ مملکت واردات، منابع ارزی کشور دست بسیار خوبیه.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی با بررسی جزئیات طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و دیگر نهادها، همه شرکت‌های دولتی و شماری از دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی را مشمول شفاف‌سازی کردند.
ادامه رسیدگی به طرح شفافیت.
نخست اینکه در رسیدگی به جزئیات برخی از نمایندگان نقدهایی به طرح وارد کردند. ویس کرمی، نماینده مجلس:
اون چه به مجلس مربوط میشه دو سوم رأی میخواد، اون چه به قوای دیگر و جاهای دیگر و حتی امنیتی میخواد نصف علاوه یک میخواد. آیا این نمایش شفافیت است در مجلس یا شفافیت است؟
آزادی خواه، نماینده مجلس:
هم مجلس هم تمام مؤسساتی که همین الان دکتر قالیباف خودشون فرمودن، کلیه مؤسسات و البته هم بقیه دستگاه، این کجاش نمایش شفافیته؟ اتفاقا این عین واقعیته.
بعد اینکه پیشنهادهای نمایندگان برای افسوده شدن به جزئیات مواد طرح پرشمار نشون میده، به همین علت در این جلسه به جای رسیدگی به اصل مواد، بخشی از پیشنهادهای نمایندگان مطرح و شمار دیگری از دستگاه‌ها و شرکت‌ها در ماده یک به طرح شفافیت افسوده شدند.
تصویب شد.
از جمله اونها سازمان‌های هدفمندسازی یارانه‌ها و تعاونی‌های روستایی، همه شرکت‌های دولتی، شرکت‌ها و بانک‌هایی که دولت سهامدار است، شرکت‌های غیر دولتی که هیئت مدیره اونها رو دولت تعیین می‌کند، صندوق‌های بازنشستگی کارکنان صدا و سیما، وزارت نفت و شرکت‌های فولاد و دست آخر این که صندوق عشایری بیمه سلامت. سعیدی نماینده مجلس و از طراحان طرح:
شاید بهتر بود که طرح شفافیت رو از خودمون، یعنی طرح شفافیت آرای نمایندگان شروع می‌کردیم، اما در این طرح خب تمام ارکان اجرایی و تقنینی کشور تحت پوشش این موضوع قرار گرفتن، حتی دستگاه قضایی هم همینطور.
البته پیشنهادهایی چون افزودن اتاق‌های تعاون، صنایع و معادن، تعاونی‌های مسکن کارمندی و شهرداری‌ها و همچنین دهیاری‌ها به این طرح با استقبال مجلس مواجه نشدند و رأی مثبت نیاوردند. نقدعلی نماینده مجلس و از طراحان طرح:
غالب این پیشنهادات، بلکه میتونم بگم 99% این پیشنهادات ذیل اون عموماتی که ما آوردیم هست.
جزئیات طرح شفافیت قوای سگانه، دستگاه‌های اجرایی و دیگر نهادها برای رسیدگی در صحن بهارستان از 5 ماده بیشتر تشکیل نشده، ولی افزودن 100 پیشنهاد نمایندگان به مواد این طرح رسیدگی به اون رو به جلسات علنی هفته آینده موکول کرد. گلدوزی، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی، صحن بهارستان.
بهره‌برداری از بیش از 2000 واحد مسکونی ساخته شده در مناطق محروم آغاز شد. این واحدهای مسکونی را نیروی زمینی سپاه با مشارکت کمیته امداد امام خمینی در مناطق محروم جنوب شرق و شمال غرب کشور ساخته است. بیش از 1500 واحد از مجموع این واحدها در محدوده ی قرارگاه قدس سپاه در استان سیستان و بلوچستان و 950 واحد در شمال غرب کشور و در محدوده ی ماموریتی قرارگاه حمزه سید الشهدای نیروی زمینی سپاه ساخته شده است. این طرح یکی از طرح‌های بزرگ مردمیاری قرارگاه سازندگی و محرومیت زدایی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر امروز در صدر هیئت بلندپایه سیاسی اقتصادی به دعوت رسمی آقای رئیسی به تهران سفر می کند. استقبال رسمی، گفتگوی دو جانبه رؤسا و رایزنی هیئت‌های عالی دو کشور و مصاحبه مطبوعاتی رئیس جمهوری اسلامی ایران و امیر قطر از برنامه های این سفر یک روز است. آقای رئیسی رئیس جمهور دوم اسفند 1400 به دعوت رسمی امیر قطر و به منظور شرکت در اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز به دوحه سفر کرد که در جریان آن سفر 14 سند همکاری بین ایران و قطر به امضای مقامات دو کشور رسید.
هماهنگ کننده مذاکرات لغو تحریم‌ها با معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان دیدار کرد. این دومین سفر انریکه مورا معاون جوزف بورل هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا از ابتدای امسال تا کنون به تهران است. مورا قبل از سفر به تهران در یادداشت اینترنتی نوشته بود کار بر روی بستن شکاف‌های باقی مانده در مذاکرات ادامه دارد. وزیر امور خارجه کشورمان هم همزمان با حضور مورا در تهران گفته است برای رسیدن به توافقی خوب، قوی و پایدار دو مسیر خونساسازی و رفع تحریم‌ها و مذاکره برای لغو تحریم‌ها با رعایت خطوط قرمز ایران پیگیری می‌شود.
دستگیری اعضای یک تیم تروریستی در شمال غرب کشور و انهدام پایگاه‌ها و مقرهای تروریست‌های مستقر در اقلیم شمال عراق. روابط عمومی قرارگاه حمزه سید الشهدا در اطلاعیه اعلام کرد در پی شرارت‌های اخیر گروهک‌های تروریستی برای نفوذ و انجام عملیات‌های ضد امنیتی و خرابکارانه در خاک کشورمان، با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی دقیق یک تیم مسلح تروریستی در تور اطلاعاتی رزمندگان قرارگاه حمزه سید الشهدای نیروی زمینی سپاه قرار گرفت و تمامی اعضای این تیم تروریستی 5 نفره در شهرستان بانه دستگیر شدند. بنابراین گزارش، در پی اعترافات اعضای این تیم تروریستی به اهداف و نیات خرابکارانه و شوم خود علیه ایران اسلامی، پایگاه‌ها و مقرهای تروریست‌های مستقر در اقلیم شمال عراق هدف حملات رزمندگان قرارگاه حمزه سید الشهدای نیروی زمینی سپاه قرار گرفت و منهدم شدند.
شهادت خبرنگار فلسطینی الجزیره به ضرب گلوله نظامیان صهیونیستی واکنش‌های گسترده بین‌المللی را در پی داشت. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نیز با محکوم کردن این جنایت و تسلیت به جامعه رسانه‌ای آن را گواه روشنی بر پایبند نبودن این رژیم به نقش و جایگاه مطبوعات، رسانه‌ها و خبرنگاران در آگاهی بخشی به افکار عمومی دانست. شیرین ابوعاقله خبرنگار با سابقه الجزیره صبح چهارشنبه هنگام پوشش خبر یورش نظامیان صهیونیست به جنین به ضرب گلوله آنان به شهادت رسید. پیکر شیرین ابوعاقله خبرنگار فلسطینی با حضور گسترده فلسطینیان تشییع شد. خانم شیرین ابوعاقله فلسطینی مسیحی و از خبرنگاران قدیمی شبکه الجزیره بود که از 25 سال پیش با این شبکه همکاری می‌کرد. خبرنگار الجزیره پیشتر نیز هنگام پوشش خبرهای فلسطین زخمی شده بود. شیرین ابوعاقله یکی از مهمترین و برجسته‌ترین چهره‌های رسانه‌ای در سطح فلسطین به شمار می‌رفت. اما ابوعاقله تنها قربانی شلیک مستقیم نظامیان صهیونیست نبود. در شهر البیره در کرانه باختری هم جوان 18 ساله فلسطینی بر اثر اصابت مستقیم تیر به قلبش به شهادت رسید. نظامیان رژیم صهیونیست همچنین با ادعای تلاش یک شهروند فلسطینی برای عملیات ضد صهیونیستی به سمت وی در قدس تیراندازی کردند و او را به شهادت رساندند. از سوی دیگر شهرک نشینان صهیونیست هم به قصد تعرض به مسجد الاقصی وارد این مکان شریف شدند.
مجلس نمایندگان آمریکا با بسته کمک 40 میلیارد دلاری این کشور به اوکراین موافقت کرد. درخواست دولت بایدن از کنگره برای کمک نظامی به اوکراین 33 میلیارد دلار بود که مجلس نمایندگان آن را به 40 میلیارد دلار افزایش داد. شتاب کنگره در تصویب کمک نظامی در 77مین روز از جنگ اوکراین در حالی است که نارضایتی‌ها در آمریکا از کمک‌های تسلیحاتی این کشور به اوکراین و همچنین افزایش قیمت‌ها به علت جنگ رو به افزایش است. ساعتی پیش قیمت بنزین در آمریکا به علت جنگ در اوکراین بار دیگر رکورد شکنی کرد. بهای هر گالون 3.7 لیتری بنزین در آمریکا که پیش از جنگ اوکراین کمتر از 3 دلار بود به 4 دلار و 37 سنت رسید. قیمت بنزین در آمریکا در مقایسه با پیش از جنگ حدود 50% افزایش یافته است. بالا رفتن مداوم قیمت‌ها و تشدید نارضایتی از عملکرد دولت رئیس جمهور آمریکا را به واکنش واداشت. در این حال جن ساکی سخنگوی کاخ سفید گفت جنگ در اوکراین طولانی خواهد بود و آمریکا باید خود را برای آن آماده کند.
ادامه خبرها از رادیو ایران. رئیس مجلس در یادواره شهدای طلاب و روحانیون گفت جهاد امروز مبارزه با گرانی است و برای منفعت و حل مشکل مردم تحت هیچ شرایطی نباید از هیچ حرفی تأثیر بگیریم. آقای قالیباف با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور افزود امروز با مدیریت جهادی و تصمیم جهادی می توانیم از چالش اقتصادی عبور کرده و کشور را به یک ثبات اقتصادی برسانیم و نباید از خدمت به مردم غفلت کنیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تامین کاغذ مورد نیاز ناشران خبر داد. آقای اسماعیلی گفت حرکت به سوی خودکفایی در حوزه تولید کاغذ مورد نیاز بازار از سیاست‌های اصلی این دوره در این وزارتخانه است. به گفته وی تخصیص ارز مورد نیاز برای کاغذ در نظر گرفته شده تا در کوتاه مدت نیاز ناشران و اصحاب رسانه برای تامین کاغذ محقق شود. پیش بینی می‌شود با هدف گذاری‌های طولانی مدت تا پایان سال آینده جزو صادرکنندگان اصلی کاغذ در منطقه باشیم. چند چند خبر کوتاه. یک شرکت دانش بنیان با بهره گیری از طب ایرانی ژل رویال با پایه دارویی تولید کرده که با کاهش عوارض درمان بیماران سرطانی کیفیت زندگی آنها را افزایش داده است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نشست کارگروه ملی مدیریت پسماند گفت در مدیریت پسماند استانهای شمالی جای وزارت جهاد کشاورزی در انجام تکالیفش خالی است. آقای سلاجقه با اشاره به اینکه در شمال کشور دیگر جایی برای دفن زباله وجود ندارد گفت فقط 10% پسماندها در کشور از مبدأ تفکیک می شود که باید این عدد به 50-80% برسد.
درهای 33 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به روی علاقه‌مندان باز شد. نمایشگاه تا 31 اردیبهشت هر روز از 10 صبح تا 8 شب دایر است. در نمایشگاه امسال بیش از 2000 ناشر داخلی و خارجی جدیدترین دستاوردهای نشر خود را ارائه می کنند.
ایران و هند تفاهم‌نامه‌ای برای همکاری مشترک در زمینه تبادل اطلاعات و استرداد مجرمان دو کشور امضا کردند.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه خرید گندم در کشور از مرز 1.5 میلیون تن گذشت گفت 9271 میلیارد تومان به حساب گندمکاران واریز شد.
معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت گفت فقط متقاضیانی که در حج 99 نام نویسی کرده اند به سامانه رزرو مراجعه کنند. و حالا نوبت رسید به خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای افشار.
سلام، خدا قوت همکاران عزیز و سلامی بر شما شنوندگان عزیز علاقمندان به ورزش. بازی‌های المپیک ناشنوایان در برزیل ادامه یافت و در کشتی فرنگی صادق ابوالوفایی در 55 کیلو طلا گرفت. همچنین در والیبال ساحلی تیم ایران 2-0 جمهوری چک را برد و به نیمه نهایی رسید. در مرحله دوم مسابقات تیراندازی کاپ آسیا در عراق مهتا عبداللهی کماندار شایسته کشورمان در فینال ریکر و انفرادی با برتری 6-2 برابر هند مدال طلا را از آن خود کرد. تیم مختلط ریکر و کشورمان با ترکیب مهتا عبداللهی و رضا شبانی با قبول شکست 6-2 مقابل قزاقستان صاحب مدال برنز شد. در ادامه رقابت‌های بسکتبال قهرمانی نوجوانان غرب آسیا 2022 در اردن، تیم کشورمان مقابل سوریه 99-50 به برتری رسید. پیکارهای کشتی فرنگی جام سیراکوف بلغارستان از امروز در سوفیه آغاز می‌شود. تیم منتخب کشتی فرنگی ایران با 8 کشتیگیر در این مسابقات حضور دارد. مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های تور جهانی تنیس زیر 18 سال در تهران برگزار شد و کسرا رحمانی، امیرعلی قوام هر دو از ایران به همراه نمایندگان قزاقستان، لهستان، دانمارک، روسیه و هند و در رده دختران مشکات زهرا صفی، فاطمه سادات زنجانی، دورسا چراغی و ماندگار فرزامی از ایران به همراه نمایندگان تونس، فرانسه، بلژیک با برتری برابر حریفان خود به مرحله 1/4 نهایی راه یافتن. قهرمان لیگ برتر دراگون بوت آقایان مشخص شد. در هفته پایانی این مسابقات که در دریاچه آزادی برگزار شد، تیم کانو کلاب کردستان با 64 امتیاز در صدر ایستاد. ستارگان بابلسر با 56 امتیاز عنوان نایب قهرمانی را به دست آورد و ملوان بندر انزلی با 53 امتیاز جایگاه سوم را به خود اختصاص داد. تیم ملی فوتبال 7 نفره کشورمان امروز در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های قهرمانی جهان 2022 اسپانیا به مصاف تیم برزیل می‌رود. شاگردان اللهمانی پیش از این برابر تیم آمریکا 2-2 به تساوی رسیدند و با نتیجه 2-0 برابر استرالیا پیروز شدند و با برد 3-1 مقابل انگلیس به نیمه نهایی مسابقات صعود کردند. در مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا در انگلیس هم‌اکنون بازی لیدز با چلسی و ولورهمپتون با منچستر سیتی، در لیگ‌های اسپانیا دیدار سویا با مایورکا و الچه با اتلتیکو مادرید و در فینال جام حذفی ایتالیا مسابقه اینتر با یوونتوس در جریان است. و خبر آخر این که یوفا برای قضاوت دیدار فینال لیگ قهرمانان اروپا کلمن تورپن داور 39 ساله فرانسوی را انتخاب کرد. دیدار فینال لیگ قهرمانان اروپا بین رئال مادرید و لیورپول 7 خرداد ساعت 23:30 برگزار خواهد شد. سپاس از شما.
ادامه بارش ها رو در شمال آذربایجان های شرقی و غربی، اردبیل، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، سواحل خزر، همینطور استان های زنجان، قزوین، البرز و ارتفاعات تهران و سمنان خواهیم داشت که به شکل رگبار باران و رعد و برق، وزش باد شدید، خیزش گرد و خاک و در مناطق مستعد هم بارش تگرگ رو سبب میشه. این شرایط جوی رو در آذربایجان های شرقی و غربی، کردستان، زنجان، قزوین، همینطور اردبیل، خراسان های شمالی و خراسان رضوی، به ویژه شمال رضوی، سواحل خزر، اصفهان، البرز، تهران و سمنان خواهیم داشت. روز جمعه هم این بارش ها همچنان در این مناطقی گفته شد ادامه خواهد داشت، به اضافه استان همدان و استان مرکزی و همینطور قم و نیمه شمالی استان سمنان هم از این بارش ها بهره مند خواهند شد که در مناطق مستعد احتمال بارش تگرگ هم وجود داره.
امروز پنج شنبه 22 اردیبهشت 1401 هجری شمسی، دهم شوال 1443 هجری قمری و 12 می 2022 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:25 و طلوع آفتاب ساعت 6:02 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
دارالارشادان اودالان عرفان نفس حیات محسن یایان یورک نغمسه گذمان اللرین ویگارلی سسی سوالان یوردونون دانشار دلی اردبیل رادیوسی.
ای ام موجودا 1512 کیلوهرتز اف ام ده 94 ممیز 1 مگاهرتز.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگلهای غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خلوت یکی از شبهای بیقراریم خدا در گوشم زمزمه کرد: آیا کسی آنقدر دوستت دارد که از جهان نترسی؟ ترسیده ای؟ از که؟ از جهان؟ من جهانت. از گرسنگی؟ من گندمت. از بیابان؟ من بارانت. از زمان؟ من کودکیت. از سفر؟ من هم سفرت. و دیگر بیقراری قباری پراکنده در تمامی شبهای پر از سکوتم شد و نترسیدم. کسی هرگز نمیداند چه سازی میزند فردا. چه میدانی تو از امروز؟ چه میدانم من از فردا؟ همین یک لحظه را دریاب که فردا قصهش فرداست. درود بر شما همراهان شب بیدار بیدار دل، به خلوت زیبای شبهای ایران کردستان خوش آمدید. هرچند وقت یک بار از کردستان به تمامی شهرهای ایران سفر میکنیم، کوله باری از حرفهای نگفته و دوستت دارمهای بردل مانده رو جمع میکنیم و با دنیایی از اشتیاق به سمتتونیه. امیدواریم حال دلتون کوک باشه و از این سفر دو ساعتی لذت ببرید. از دیار یاران آشنا، مهد فرهنگ و باور، سرزمین معرفت، استان کردستان و شهر نقره‌ای سنندج میهمان خلوت ناب شباتون شدیم. بامداد پنجشنبه 22 اردیبهشت 1401 بماند به یادگار. میگن تا میتونی به خودت برس، خودتو دوست داشته باش، بهترین غذاها رو بخور، عطر خوب بزن، سفر برو، تفریح کن، لذت ببر. باور کن تو این دنیا هیچ کس جز خودت نمیتونه حالتو خوب کنه. حرف سفر شد، امشب از سفر و عاشقانه های سفر کردن حرف میزنیم. بهانه ما برای این که بتونیم با هم گپ بزنیم، با هم بیشتر حرف بزنیم، درد دل کنیم، یه سواله. سوالی که با موضوع برنامه امشب هم کاملا در ارتباطه. دوست دارید چطوری سفر کنید؟ هوایی، زمینی، دریایی؟ خودتون تنها برید سفر یا هم سفر داشته باشید؟ اگه دوست داشتید جواب این سوال برای ما از طریق شماره تلفن 087 که کد کردستان هستش و 336-23-806 که شماره تلفن برنامه است، من یه بار دیگه میخونم آرومتر، 087-336-23-806. اگه دوستشین تلفن بزنید و ما صدای گرمتون رو بشنویم، یا اینکه نه اگه دوستشین پیامک بفرستین با شماره 30871 با جون و دل در خدمتتون هستیم.
بسیار سفر باید تا پخته شود خامی، صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی. از خود به خدا رسیدن والاترین نوع سفر است. سفر از جایی به جایی دیگر رفتن ماهی مسافت است. همراهی با یار موافق سفر را شیرین تر از هر رخدادی می نماید. یار اگر یار باشد، جیب و حبیب و نصیب بر وفق مراد باشد، سفر پوست انداختن عجیب است. سفرت عاشقانه، نگاه یارت دلبرانه، گام هایت به استواری آسمان بیکن.